بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال عليه السلام: خالة الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. با مردم به گونه رفتار داشته باشید و رفت آمد کنید که اگر با این برخورد و رفت آمد بمیرید، بر شما گریه کنن و متأثر و متأسف باشن به خاطر از دست دادن شما. و این عشتم، اگر هم زنده بودید و زندگی کردید در میان اینها به شما روی بیاورن، اقبال داشته باشن، حنو علیکم، به شما عشق ببرزن، مهر و محبت داشته باشند. رفتار با مردم به گونه نباشد که وقتی هستید شما رو تحمل کنند به سختی، وقتی هم رفتی بخواهن همدار که رفت خوشحال باشند که رفتید. نه، برخورد به گونه باشد که اگه هستید دل به شما بسپرند و محبت داشته باشند، و اگر رفتید متاسف و متاثر باشم از رفتن شما. انشاءالله که خداوند توفیق عمل عنایت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما ادامه بحث و اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در رابطه با تعریف اصول فقه بود. گفته شد که به دو مدل تعریف می شود، با دو واژه مستقل، ترکیب اضافی اصول و فقه، که دیروز گفتگو کردیم. و از منظر دوم این که اصول فقه حالا یک اسم علم شده است برای یک مجموعه از به حساب معارف، این چگونه تعریف می شود. در اینجا تعریف مختلفی ذکر شده است. در اهل سنت، حالا اینو مقدم می‌داریم به خاطر اینکه بعد مقایسه کنیم در تعریفی که در علم اصول فقه امامی آمده، شافعی اینجوری تعریف کردن که معرفت و دلائل الفقه اجمالاً و کیفیت الاستفاده منها و حال المستفید، یا به حال المستفید که عطف به دلائل باشه، معرفت و دلائل الفقه و کیفیت الاستفاده منها و حال المستفید. خب معناش چیه؟ شناخت دلائل فقه، دلائل به صورت شناخت دلائل فقه به صورت اجمالی، و اینکه چگونه از این دلائل استفاده بکنیم، و شناخت حال مستفید، اون کسی که از این دلائل استفاده میکند. توضیحش حالا هر کدوم یک مطلبی داره. معرفت که گفته شده است و شناخت، این طبیعتاً اهم است از این که شما علم داشته باشید یا زن، از اون تعبیری که در بخش قبل میخوندیم و بعد اشکال میشد که علم که میگید مثلا زن رو شامل نمیشه، اینجا شناخت گفتند که شناخت راحت تره و اهم از این است که علم باشد و به حساب یه قطع باشد یا زن باشد. دلائل هم که گفته شده است، دلائل فقه، دلائل هم باز ممکن است دلیل قطعی باشد، ممکن است دلیل ظنی، به تعبیری احکام واقعیه و احکام ظاهریه، به تعبیری، حالا این دقیق نیست تطابقش، هر دو رو شامل میشه. فقه هم که هست، گفته شده است معرفت و دلائل الفقه، به خاطری که غیر فقه، قواعد غیر فقه خارج بشود، چه نحو و حقوق و غیره. اما قید اجمالاً اومده، معرفت و دلائل الفقه اجمالاً، یعنی دلائل اجمالی فقه، به خاطر اینکه در اصول به صورت کلی مثلا گفته میشد خبر واحد حجت، نمیدونم اجماع حجت هست یا حجت نیست، چه و چه، اینا به صورت کلی است که اینها بعد میشوند دلیل برای احکام فقهی. مثلا اگر وجوب خمس رو شما مطرح بفرمایید، وجوب نمیدونم صلات رو، این احکام فرعی رو دلائلی که از دلیل تفصیلی است آیه روایت میارید بر وجوب یک امری یا بر حرمت یک امری، این دلیل تفصیلی است و ریز مشخص برای یک حکم. اما اینا دیگه بحث اصول فقه نیست، اینا بحث فقهی هست. اونی که توی اصول مطرح می شود اون دلائل اجمالی است و کلی است، این که خبر واحد حجته. بعد هر خبر واحد بر چه مواردی مصداق پیدا کرده است و قائم شده است، اون باز میاد تو فقه. لذا دلائل این قید دلائل فقه اجمالی که کلی است، معین نسبت به یک فرع خاص و مشخص نیست، اونا میشه خود موضوع خود فقه نه موضوع علم اصول. کیفیت الاستفاده منها که گفتن اینه که حالا مشخص میکنه این حدود و ثغور این شرایط حجیت رو. اگر میفرمایید مثلا اجماع حجت هست، قیاس مثلا حجت هست یا حجت نیست، اینه که میگید حجت از خبر باید حجته، با چه شرایطی چگونه میتوان از این حجت استفاده کرد مطلبی رو. یا مثلا یکی از مصادرش در باب تعارض هست. خب در بحث تعارض وقتی این دوتا دلیل با هم تعارض کردن، ما چگونه بعد ازش استفاده بکنیم، چه کار باید بکنیم، این میشه کیفیت الاستفاده من. یه قیدی اضافه شده به حال المستفید، مستفید این کسی که داره استفاده میکنه، این فایده رو از این دلیل میگیره. خب چه کسی هست؟ یا مکلفی که میاد از دلیل استفاده میخواد بکنه و این ادله برای اون اقامه میشود، یا مجتهد خودش و یا مقلد. بحث اجتهاد و تقلید رو تحت عنوان حال المستفید میارن که مباحث اجتهاد و تقلید رو هم جزء علم اصول ذکر میکنن. یه بحث های فتوا و اجتهاد و اینها رو در این بخش مطرح میکنن. این تعریفی که شافعیه داشتن، میگن العلم بالقواعد التي يتوسل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه، که میشه ال استنباط آقای گرزین، درسته؟ العلم بالقواعد التي يتوسل بها الى استنباط الاحکام الشرعیه العملیه من ادلتها التفصیلیه. خب اینم قیدهای کومده روشن دیگه، اون بحث علمشو که قبلا صحبت کردیم بگذاریم. میگه العلم بالقواعد، قاعده که میگه قاعده یه حکم جزئی نیستش، یه قاعده یه حکم کلیست که زیر مجموعه داره و جزئیات متعددی زیر مجموعه هست. بنابراین ادله خاصی که در فقه هست اینا دیگه خارج میشه با این قید. این یک. دو، میگه علتی یتوسل بها الى استنباط الاحکام الشرعیه العملیه، با این قید چند چیز رو خارج میکنه. قاعده هایی که به وسیله اون شما میخواد استنباط کنید احکام شرعی رو. بنابراین این قاعده ابزاری است، یک وسیله است برای استنباط. نتیجتاً قواعدی که خودش محل نظر هست وسیله استنباط نیست، مثل العدل و اساس الملک مثلا. خب این طبیعتا جزء مباحث اصولی نخواهد بود، اینا خارج میشه. قواعدی که جنبه عالیت و ابزاری بودن رو ندارن که وسیله‌ای برای استنباط باشن، اینا خارج میشه. دو، خدمتتون عرض کنم که خود قواعد فقهی هم خارج میشه، چون گفتیم قواعدی که به وسیله اون میخوام استنباط کنم حکم شرعی رو. قواعد فقهی خودش در واقع بیانگر حکم فقهی است. شما با قاعده فقهی استنباط نمی کنید حکم شرعی رو. چرا؟ به دست میارید حکم یک مورد رو، اونم از بابی که اون قاعده رو بر اون مورد تطبیق می کنید. و الا به وسیله قاعده فقهی حکم فقهی استنباط نمی شود. اصلا مفاد قاعده فقهی خودش حکم فقهی است. لذا با این تعریف قواعد فقهی هم خارج میشه. باز قواعدی که جنبه عالیت و ابزاریت داره ولی ابزار استنباط حکم فقهی نیست، ابزار چیزی دیگه است، مثل فرمولی که تو ریاضی و هندسه و امثال ایناست، اینا قاعده اند، ازش چیزی استفاده میشه، ولی ابزار برای چیزی دیگری هستند، نه برای استفاده حکم فقهی شرعی. اینا هم خارج میشن. یه چیز دیگه هم خارج میشه، اون چیزایی که در استفاده حکم فقهی تأثیر دارند اما واسطش واسطه بعیده است. استفاده به دخالت مستقیم و مباشر در استنباط حکم فقهی نداره، اون هم خارج میشه. چون گفت القواعد التي تبصر بها الى استنباط الاحکام الشرعیه العملیه. حالا اگر مثلا شما قواعد نحوی رو در نظر بگیرید، شما ممکنه به قاعده نحوی در فهم یک آیه و روایتی استناد میکنید و این دخالت داره در این که حکمی که استفاده میکنید، ولی اون قاعده برای این به کار نرفته است، برای این به حساب درست نشده، ولی شما از خیلی چیز استفاده میکنید، از یک بحث کلامی، از یک بحث به حساب نحوی و ادبی یا بحث‌های دیگه، بحث عقلی شما در فقه استفاده بکنید، ولی اون رو برای این وضع نکردن. لذا قواعدی که یتوسل بها الى استنباط احکام شرعیت العملیه نخواهد بود، با این قید اینا اضافه میشه، با این قید اینها خارج میشه. نکته بعد من ادلت تفصیلی قید آوردن. چرا؟ برای اینکه باز تأکیدی است بر خارج کردن اون ادله‌ای که شما به کار میبرید در فقه و حکم جزئی ازش استفاده میکنید، اون ادله تفصیلی است. اینجا مثل همون دلائل اجمالی که تون تعریف قبلی بود اینم هستش. شما در فقه استفاده میکنید از ادله تفصیلیه، ولی قاعده اصولی آن است که ابزار میشود برای استنباط احکام شرعی از ادله تفصیلی که اون مال فقه میشه، این ابزار برای اون کار. خب این تعریف که گفتیم تعریف احناف و مالکی و مالکی ها و حنبلی هاست در برابر تعریفی که شوافعی داشته، تفاوتش هم در اینجا دو تا قید اومده، یکی کیفیت الاستفاده منهاست، یکی هم حال المستفید. کیفیت الاستفاده منها که خب ما چجوری از اینا استفاده کنیم، این قید اضافه اینجا اومده، تو اون تعریف نیومده، که اگر هم نمی اومد بنتون چرا که در تعریف اول نیامده مشکل ایجاد نمی کنه، چون شما وقتی بحث از ادله می کنید و اصل حجیتش، شرایط حجیت هم درش هست دیگه. باب تعارض هم در واقع به همون برمیگرده که حالا در باب تعارض خب کدومی که حجت هست، آیا هر دو حجت هستن نیستن، هیچ کدوم حجت نیست، یکی حجته، با چه شرایطی. لذا این قید اگر نیاید در واقع تدارک شده است. اما جمله دومش که حال المستفید دیگه یه بحث جدیدیه، این در تعریف گذشته نبود. خب این دو تا تعریف از اهل سنت. اما تعریف امامیه، مرحوم علامه حلی این گونه تعریف کردند در قدما، مرحوم شیخ طوسی هم شبیه این تعریف کردند: مجموع طرق الفقه علی الاجمال و کیفیت الاستدلال بها و کیفیت حال المستدل بها. سه نکته: مجموع طرق الفقه علی الاجمال و کیفیت الاستدلال بها و کیفیت حال المستدل بها. توی تعریف شافعی داشتیم معرفت و دلائل فقه اجمالاً، فخر رازی اون رو تغییرش داده بود به مجموع و طرق الفقه، معرفت دلائل فقه اجمالاً رو مجموع و طرق تغییر داده بود به مجموع طرق، که طرق همون دلائله. ایشون تغییری که داده بود با دو تا وجه هست. یک این که خب ما گفتیم دلیل اهم است از این که دلیل قطعی باشد یا دلیل ظنی. بعضی این دلیل رو گفتن که نه، دلیل اونیست که منحصر باشد در دلیل قطعی. لذا ایشون تعبیر طرق آورده بود که طریق دلم، حالا به حسب قول ایشون دیگه اهم است از این که قطعی باشد یا ظنی، گرچه خب در دلیل هم همین هست، مثال ما خیلی بهش اشاره نکرد. مجموع هم آوردن به خاطر اینکه یک قاعده و دو قاعده علم اصول نیست، مجموع ایناست که میشه علم اصول، بلاره یک قاعده میشه یک مسئله دیگه، علم اصول اوناست که همه اینا با هم مجموع. سو ایشون با این وجه و با این توجیه اون تعریف شافعی رو که معرفت و دلائل فقه اجمالاً و کیفیت الاستفاده منها و حال المستفید رو تغییر داده بود به مجموع و طرق الفقه اجمالاً الی آخرش. خب همین تعریف شافعی رو میبینید که مرحوم علامه حلی هم داره، این که گفتم اول اون مقدم داشتیم بخاطر این جنده که قدما تعریفی که دارن از مرحوم علامه حلی و قریب به این فرمایش مرحوم شیخ طوسی، تعریفی که برای علم اصول فقه کردن همونیست که شافعی ها گفتن، مجموع و طرق الفقه علل اجمال دیگه روشن، قید مجموعش چرا، طرق چرا، علل اجمالش هم که گفتیم، و کیفیت الاستدلال به ها کار چجوری، شرایط استدلال، و کیفیت حال المستدل به ها اونم گفتن حال المستفید، اون کسی که استفاده میکنه یا کسی که داره به این ادله استدلال میکنه و از اینها بهره میگیره. این تعریف دقیقا میشه تعریفی که شوافع داشتن با اون تغییری که فخر رازی داشت. اما گذشته از این، معروف در اصولین امامیه اینطور است که علم اصول رو تعریف کردن به همون تعریف معروف العلم بالقواعد ممهدت لاستنباط الحکم شرعی، علم به قواعدی که آماده شده است این قواعد برای استنباط حکم شرعی. البته الممهده هم که بخوانیم به نحوی درست می شود که این قواعد رو، زمینه رو برای استنباط شما فراهم می کنه، ولی الممهده که خوانده شود یک اشاره به این دارد که این قواعد مدون شده، جمع شده با یه هدف خاصی که برای استنباط، اینو با هدف استنباط مواردی که دخیل در استنباط حکم شرعی بوده جمع آوری شده. خب با این تعبیر و تعریف طبیعتاً باز با قیودی که در تعریف هست منظور این بوده که یه سری جا رو خارجش کنم. قواعد که گفتن طبیعتاً موارد جزئی و مسائل جزئی که مطرح هستش خارج میشه. حالا مسائل جزئی که در علم رجال هستش، به طور خاص فلانی مثلا موثق هست موثق نیست، اینا خارج میشه. قید الممهد الاستنباط الاحکام میاریم با این حساب علومی که جنبه ابزاری ندارند، اینا خارج میشن، چون این علم اصول جنبه ابزاری داره برای استنباط. احکام شرعی گفته میشه، علم منطق هم علم ابزاری است ولی ابزاری برای استنباط احکام شرعی نیست، مثل علم منطق خارج میشه. و همینطور با قید که احکام شرعی گفته، اون قواعدی که در اصول برای استنباط خود این به دست آوردن خود این قواعد اصولی گاهی ما به یک قاعده استدلال میکنیم، اون قواعد باز خارج میشه، یعنی در واقع اون قاعده ای که مباشرتاً دخالت دارد در استنباط حکم شرعی اون فقط توش میمونه. اگر باز یک قاعده دیگری هست شما توی خود استفاده برای استدلال بر این قاعده اصولی به دست آوردن این قاعده اصولی به قاعده دیگری استدلال بکنید، اون قاعده برای به دست آوردن این قاعده کلیه است، نه برای استفاده احکام شرعی، لذا اونم خارج میشه، میمونه توش فقط اون قاعده ای که بعد مستقیما میخواد ازش استفاده کنید در استنباط حکم شرعی. فهمید؟ خب بله بله قائل درسته، ما در علم اصول قاعده منطقی رو رعایت میکنیم تا صغرا کبرا میچینیم تا به نتیجه برسیم، اما بحث از قواعد منطقی در علم اصول دو تا بحثه. این که ازش استفاده میکنیم یه بحثه، این که خود اون بحث جزء علم اصول باشد بحث دیگه است. تو اون تعریف قبلی هم گفتیم که ما ممکن است از چیزهای دیگه، الان هم داشتیم همین رو عرض میکردیم که ما ممکن است در اصول از یک چیزهای استفاده کنیم، اما اونا با واسطه بعیدند، لذا اونا جزء علم اصول مباحث علم اصول نیستند. ما ممکن از یک بحث کلامی از یک بحث ادبی استفاده کنیم، ولی اونا دیگه جزء علم اصول نیست، علم دیگری هست که ما از اون علم در علم اصول استفاده میکنیم. این قید به خاطر همونه. بله همین منم هم عرض من با واسط است. خب این دیگه خدمت شما عرض کنم که ما در به حساب این که بتوانیم درست فکر بکنیم میبایست قواعد منطق رو در استدلال های اصولی رعایت کنیم، چون که در استدلال های فقهی منم باید رعایت کنیم، چون اون طریقه و روش درست فکر کردن دیگه، درست. اما وقتی خود اون قاعده منطقی رو میخواید بحث کنید، این که اون قاعده درست هست یا درست نیست، اونا رو شما تو اصول بحث میکنید؟ نه، جدا بحث میکنید. لذا میگه اصول مال اون قواعدی است که برای استنباط دخالت داره و قاعده خود قاعده ممهد است برای استنباط. بله در استفاده خود اون قاعده ممکن است شما به و ممکن نه حتما باید رعایت اون مسائل منطقی رو بکنید، چون که در مباحث و استدلال فقهی هم باید اون رعایت بشه، ولی بحث از اون قانون منطقی دیگه جزء علم اصول نیستش. به این تعریف اشکالی شده که این که تعریفی که شما علم اصول رو تعریف میکنید که العلم بالقواعد الممهدت الاستنباط الحکم شرعی، این نه جامع هست نه مانع، نه جامع همه افراد و همه مباحث علم اصوله و نه مانع اغیار است و لذا مسائل دیگری هم داخل علم اصول میشه، اما اینکه جامع نیست به خاطر که اصول عملیه رو شامل نمیشه. در بحث اصول عملیه شما به حکم شرعی که دسترسی پیدا نمی کنید، کشف از حکم که نمی کنه، برای رفع تحیر برای شما وظیفه تعیین کردن بحث به تعریفی که در اصول عملیه هست. خب اگر در اصول عملیه شما دنبال کشف واقع و کشف حکم شرعی نیستید، پس دیگه استنباط حکم شرعی درش نیست، پس مباحث اصول عملیه با این تعریف از علم اصول خارج میشه، بخش معظمی از علم اصول. اما مانع اغیار نیست به خاطر اینکه گفتند قاعده فقهی هم شامل میشه، یا برخی از مسائل علم رجال یا بعضی از مسائل لغوی رو هم شامل میشه. این کار رو بحث میکنید که فلانی وثاق موثق هست یا موثق نیست، یا در کفایه میخوندیم بحث کلمه سعید آیا ظهور در چه مطلبی دارد، چه خاکی هستش. خب اینا مسائل لغویست یا مسائل رجالیست، ولی دخالت دارد در استنباط حکم شرعی. خب از طبق حرف شما باید اینا هم جز مباحث اصول باشد، و حالی که جز مباحث اصول نیست. به خاطر این دوتا اشکال اومدن تعریف رو میدار تغییر دادن، گرچه به نظر میرسد اشکال ها وارد نیست. چرا وارد نیست؟ اما اینکه گفتن اشکال اول که این جامعه افراد نیست و بحث اصول عملی خارج می شود. اگر شما حکم رو عام بگیرید، عام حکم شرعی، عام مثلا از این حکم واقعی باشه یا حکم ظاهری، خب بنابرای مسائل اصول عملی هم شامل میشه.
اصول عملی که به نظر آقا مصبت و حکم نیستن، نه مصبت و بزاریست، صرفا معجزیت و معذریت. لذا آقا اشکال اول پذیرفت، تسلم کرد،
بله من عرض کردم که به خاطر این اشکال تعریف ها رو تغییر دادن. الان هم فهرستی از تعریف مطرح شده رو میخونیم، ولی واقعا حالا فرمایش آخوند درست است یا درست نیست؟ نه تابع نیست، قرار نیست در بحث اجتهادی با کمال احترام برای همه علما قرار نیستش که تقلید بکنیم. ببینید حکم چیه؟ شما وقتی که با مجتهد مثلا با اصول عملیه به نتیجه میرسد که فلان کار حلال است یا حرام است، با اصالت البرای میگه حلاله، با اصالت الاحتیاط و اشتغال میگه حرامه، درست؟ خب این حکمه. از چه طریقی به این رسید؟ این حکم مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست؟ میگه نه، ممکن مطابق با واقع باشد، ممکن نباشد، منجزیت معذریت اینجا میاد، ولی حکمه، حکم ظاهریست. چنانچه که در بحث اونجایی هم که امارات هست و دلیل زمینی هست، اونجا هم ممکن اون حکمی که شما به دست آوردید مطابق با واقع باشد، مطابق با واقع نباشه. حکمه، به دلیل معتبر شما بر اساس اون عمل کردید و معذورم هستید. بالاتر از این در جایی که قطع داشته باشید، اگر این قطع شما مطابق با واقع نباشد، جهل مرکب باشه، حکمه. یعنی شما چیزی که به دست آورده اید به خیال از نگاه خودتون یک حکمه، توی رسالتون هم می نویسید، الا اینکه دلیلش ممکن است قطع باشد، ممکن است ظنی باشه، ممکن اصول عملیه باشه. لذا اگر میخوام بگم این لابد من هست که ما باید حکم را اعم از واقعی و ظاهری بگیریم، که اگر حکم ظاهری رو نگیریم تو اماراتش هم دوچار مشکل میشیم، تو جهل قطعی که جهل مرکب بشه اونجا هم دوچار مشکل میشیم. اگه اینو گرفتیم دیگه خب اصول عملی هم تدارک میشه و جامعه افراد هم میشه. اما این که گفته شد مانع اغیار نیست و قواعد فقهیه رو شامل میشه، برخی از مباحث رجالی و ادبی رو هم شامل میشه، اینم به نظر میاد با تعبیر الممهده لاستنباط الحکم شرعی خارج میشه. چرا؟ عرض کردیم در اون تعریف قبلی قاعده فقهیه خودش نتیجهش حکم فقهی است، لذا الممهده لاستنباط الحکم شرعی نیست، خودش نتیجهش حکم فقهی است، نه اینکه به او استدلال بکنیم برای اینکه حکم فقهی در بیاریم، خودش حکم فقهیه. لکه حکم فقهی کلی که مصادیق زیادی داره، شما میتونید در جای مختلف ازش استفاده کنید. پس قاعده فقهی هم با همین تعریف خارج میشه. مباحث ادبی، مباحث رجالی و مباحث دیگه که از علوم دیگه هستند که ازش استفاده میشود در فقه، اونا هم خارج میشه. چرا؟ چون اونا اون گفتیم الممهده یا الممهده یک تفاوتی داره اینجاست. اونها درست است که کمک میکنند و دخیلن در استنباط یا به تعبیر ممهد هستن، باید اون جنبه وثاقت راوی رو هم داشته باشی و اون معنای لغوی رو هم بدونی، چند تا چیز دیگه هم بدونی، اینا جمعش بکنی تا بتونی استنباط کنی از این آیه شریفه یا از این روایت نکته استفاده کنی. ولی اونها الممهد الاستنباط الحکم شرعی نیستن، یعنی مباحث رجالی ممهد برای استنباط نیست. اون مباحث وضع نشده، مباحث ادبی برای این هدف جمع آوری نشده، برای هدف دیگه است، شما از اون استفاده میکنی. مسائل کلامی برای یک هدف خاص خودش در علم کلامه، مسائل ادبی علم مثلا لغت برای هدف خاص خودشه، اینا غیر از هدف استنباطن، لکن شما از اونها استفاده میکنی. ولی تعریف اینجا میگه قواعدی که برای این کار وضع شدن، برای این کار آماده شدن، برای این کار دور هم جمع شدن، خب طبیعتا با این تعریف اونجور مسائل هم خارج میشه. لذا با توجه به این جد اومدن تعریف دیگه ای فرمودن. دیگه ما این تعریف رو سریع مروری داشته باشم که میخواستیم بحث رو تمامش کنیم، باز به تا هفته دیگه فراموش نشه. با توجه به همین که آقای گرزی میفهمند مرحوم آخون اشکال رو پذیرفتن، اومدن اینجوری تغییرش دادن، صناعتون، علم اصول اینجوری تعریف کردن، صناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تبع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهي اليها في مقام العمل. دو مرتبه صناعت يعرف بها یا مثلا يعرف بها، اگر بگیم مثلا مجتهد يعرف بها یا يعرف بها القواعد، اگر يعرف بگیم میشه القواعده، یعرف بها بخونه میشه القواعد و نائب فاعل، یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهي اليها في مقام العمل. صناعت آورده یک فنه، اون بحث علم و معرفت رو نیاوردن که اون اشکال در اون جهت نشه، یک فن نیست که یعرف بها به وسیله این فن قواعدی که یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام. نه که در تعریف معروف داشت الممهد الاستنباط الاحکام، میگن این ظهوری در این دارد که این حتما این قاعده دخالت در استنباط دارد و حجت است. خب ما یک سری چیزایی تو اصول بحث میکنیم و بعد در نتیجه ثابت میکنیم که اینا حجت نیستن، اصلا قاعده به این به قاعده ای که ما محل استنباط بشود نمیرسیم. بحث اصولی است، در نتیجه میگه مثلا میگه قیاس حجت نیست، اجماع مثلا حجت نیست، پس اینا چیه؟ ما بحث میکنیم از چیزی که ممکن است حجت باشد، ممکن است حجت نباشد، بحث میکنیم بین حجت هست یا حجت نیست. لذا تعبیر رو تغییر دادن که القواعد التي يمكن ان تبع في طريق استنباط ما او التي ينتهي اليها في مقام العمل. با توجه به اینکه اشکال رو آقای گرزین فهمیدن، مرحوم آخون پذیرفتن، این قید رو اضافه کردند که اصول عملیه رو شامل بشه. التي ينتهي اليها في مقام العمل، در مقام عمل میگه ما باید این کارو بکنیم، فارغ از اینکه این حکم شرعی هست یا حکم شرعی نیست، فعلا وظیفه این است که شما باید احتیاط کنید، یا وظیفه مثلا براءت. این تعریف مرحوم آخون. بفرمایید. خب اینو به جای اون علم آوردن، خب همون باشه، مشکل نداره، باز تکرار همون فهمش قبلی است که عرض کردیم، این در همه این تعاریف میاد دیگه. نه ایشون فرمایششون اینه که میخوان بگن که خود همون قواعد هست، همون بحثی که داشتیم که لازم نیست بگیم العلم بالقواعد. حالا تعریف ایشون یکی علم آورده، یکی معرفت آورده، یکی صناعت میاره. اگه شما بگید اصلش قبول لازم نیست که همه این اشکال به همش برد. مرحوم ناینی تا اینجور تعریف کردن که علم الاصول عبارتون عن العلم بالکبریات التي لمن ضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي. اون کبریاتی است که اگر صغراشو بهش زمین بکنید حکم فرعی کلی به دست میاد، یعنی اون حکم فقهی. یعنی در واقع میخواد بگه اون آخرین مرحله، اون جزء الاخیر علت تامه، آخرین چیزی که شما بهش نیاز دارید یه قاعده اصولی است. لذا اگر واسطه بخواد بیاد بحث مثلا صغرا رو ثابت بکنه، اون صغرا، بحثی که صغرا رو ثابت بکنه دیگه بحث اصولی نیست. علمی به کبریاتی است که اگر صغراش زمین مش بشه مستقیما حکم فقهی در میاد. مرحوم آقای خویی اینجور فرمودن، اینا دقیقا بخاطر همون رفع اون اشکال هستن. مرحوم آقای خویی میفرمند العلم بالقواعد التي تقع بنفسها فی طریق استنباط الاحکام الشرعیه الکلیه الالهیه من دون حاجت الى زمیمت کبرا او صغرا اصولیت اخرى الیها. یعنی یک جمله اضافه میکنم به تعریف مرحوم ناینی. مرحوم ناینی فهمیدن که قاعده اصولی اون کبراست که اگه صغراش اومد میشود چی؟ یه حکم فقهی میشه استفاده کرد، پس دیگه کبرای دیگری در کار نیست. ایشون میفهمند که یه کبرایی است که نه کبرای دیگری میخواهد و نه حتی در صغراش هم یه بحث اصولی است، یعنی صغرای اصولی دیگری هم بهش نیاز نیست. یعنی صغرا اگر باشه، صغرا قطعا بحث اصولی نیستش، تقریبا شبیه تعریف مرحوم آقای خویی است. نه ازش استنتاج حکم فرعی کلی نمیشه، خودش حکم فرعی کلی، قاعده فقهی خودش حکم فرعی کلیه. و صلی الله علیه و آله و سلم.